قومیت ماست، تفکیک ناپذیره و در همه دورها بوده، اما متاسفانه به خاطر سیاست زدگی ها و سیاست بازی ها بعض از اتهامات وارد شده که باید اینو روشن کنیم.
من چون میترسم که بخش دوم پرسش هم نرسم، اجازه بدید یه در واقع نگاهی هم به اون حوزه برنامه ها داشته باشیم، بعد اگر وقت شد به ادامه میدم بحث رو. شما در مجمع هستید و حالا به غیر از مجمع در مجلس هم ما اسناد برنامه های مهمی داریم، سندهای تحول، اسناد بالادستی، برنامه هفتم که حالا مشخصا میخوام اینم سوالی داشته باشم، دولت بعدی چقدر باید این در واقع براش مهم باشه اجرای اینها؟ چون ببینید ما مثلا تصمیماتی رو پیش میبریم، یه سال دو سال چهار سال بعد یه دولت بعدی یا یه فرد دیگه یا یه رویکرد دیگری میاد، یه سری چیزا معطل میمانه. آیا نیازه که دوباره از اول شروع بشه یا نه؟ و این اسناد رو دولت بعدی چطور باید پیگیری کنه؟
ببینید الان یه نکته مثبتی که در آغاز دولت جدید در پیش رو داره اینه که شروع کارش با آغاز برنامه هفتمه. خیلی یک پوان مثبت و زمینه مساعدی برای حرکت و پویایی و جهتگیریش وجود پیدا میکنه که بتونه کار رو با نگاه بهتر دنبال کنه. ببینید اصل موضوع این که برنامه‌ای وجود داشته باشه و یه سیاستی، سیاست کلی بر برنامه حاکم باشه که سلائق کنار بره، یه چیز منطقی باید وجود داشته باشه. ما یه زمانی کشورمون اینطوری بود که هر چون موقع سیاست‌های کلی خیلی رنگ و بوی جدی نداشت، یه دولتی میامد برای خودش یه سیاستی رو دنبال میکرد اسمش سیاست توسعه اقتصادی، دولت بعدی میامد سیاست توسعه سیاسی، دولت بعدی میامد سیاست توسعه عدالت، دولت بعدی میامد سیاست توسعه اعتدال مثلا مطرح میکرد، بعد هر کس هم بر مبنای سلیقه خودش اون رو تعریف میکرد. خب وقتی ما سیاست‌های کلی داریم و برنامه توسعه ما داریم، دیگه نباید ما چنین وضعی داشته باشیم. اما به شما عرض کنم متاسفانه بعضی از رؤسای دولت ما اصلا اعتقادی به سیاست‌ها نداشتند. بنده در مجمع مشاهده کردم در یکی از زمان‌ها اصلا به صراحت آقای رئیس شما گفتن که اینا معنا نداره، دست دولت رو میبنده. گفتیم مگه نمیخواد برنامه وجود داشته باشه برای آینده؟ گفتن برنامه رئیس جمهور همان است که با مردم در میان گذاشته. و این خیلی حرف خطرناکی ها، شاید ظاهرش قشنگ باشه. یعنی چی؟ یعنی بنده رئیس جمهور میشم هر جوری دلم بخواد ببرم، اون چیزی که با مردم صحبت کردم، اون آقا رئیس جمهور میشه هر جور دلش میخواد ببره.
مگه اون سندها قانون نیست باید اجرا کنه؟
خب بله همینطوره، ولی بوده اینطوری دیگه.
از اون طرف آقای دکتر اختیار رئیس جمهور چی میشه؟ یعنی رئیس جمهور صرفا یه مجری برنامه‌ای از قبل تعیین شده؟
نه ببینید، اولا که خود این برنامه‌ها رو بیسش خود دولت تنظیم میکنه، اما این بیس تنظیم رو در چارچوب سیاست‌های کلان میاره. چون قبلا هر دولتی برای خودش مینوشت منهای یک روند آینده و با نگاه به چشم انداز. الان ما یه چشم اندازی که وقتی مشخص بکنیم سیاست‌های کلان که رهبری اعلام میکنه که این سیاست‌های کلان هم بار پیشنهاد خود دولت‌ها پیشنویسش تنظیم میشه، میاد تو مجمع بحث میشه، حضور رؤسای قوا وجود داره.
خب الان دولت جدید میاد میگه من اینو تصویب نکردم.
نه دیگه الان که دیگه الان نداریم، الان هم چیزی نه. ما داشتیم آره در بعضی از دولت‌ها که میان راه اومدن یه خورده مثلا اون اعتقاد و باور دار، ولی از این الان این دیگه بهانه گرفته شده. دولت بعدی میاد یک سیاستی داره که میتونه خودش از کنم که در پیش رو داره این رو دنبال کنه. البته وقتی که به ساختار کلان نظام معتقد باشه دیگه نمیتونه مسائل شخصی دخالت.
پس فرمودید یه جایی رؤسای جمهور اساسا به اجرای این اسناد اعتقاد ندارن، ولی یه جایی
ببخشید به خاطر همین باعث شده که سیاست‌های ما برنامه‌ای داشتیم که 20% تا 30% اجرا نشد. یعنی ما حرفای خیلی خوب و قشنگی رو زدیم، چون اعتقاد و باور یک رئیس جمهور نبوده به اجرا در نیامد.
اما آسیب شناسی و ریشه یابی دیگه شما چه؟ یعنی گاهی اوقات انگار ضمن این نظارتی هم انگار اونچنان بر اجرای اسناد نیست.
یک اعتقاده، دوم نظارت،
اعتقاد اراده اجرا،
اراده وقتی اعتقاد نباشه اراده اجرا وجود نداره دیگه. دوم هم که بس نظارت ما نداریم و نظارت همون خیلی جدی نیست. سوم این که مؤاخذه نداریم، اینا مسئله بعدی. حالا اخیراً باز یه چیزی فضای درست شده که یه پیگیری‌های قضایی بکنه که چه کارهایی باید میشده نشده، چه کارهایی نباید میشده، کارهایی نکرده ای که مثلا شده و یا کارهایی که باید میشده نشده. این حالا مطرح شده اما جدی نشده دیگه. ما یه سفری در چین داشتم، از طرف مجمع هم رفتم، نگاه کردم دیدم این سیاستایی که ابلاغ میشه میره تا بدنه روستا، حتی شورای من در شورای یک ده شرکت کردم، دیدم اونجا یه نماینده از مرکز حاکمیت وجود داره اونجا تطبیق میده که این سیاست اجرا میشه یا نه. و بعد پرسیدم چطور چه کار میخواید بکنید؟ گفتن ما دو کار انجام میدیم. یک کاری میکنیم که به اصطلاح اعتقاد و باور باشه بر یک سیاست. دوم یه کاری میکنیم که کسی نتواند، یعنی یه مکانیزمی دارن که نمیتواند اجرا نکند، سیستمشون الکترونی و ایناست که اصلا اتومات اونا رو میبره. و سوم اگر این کار کنه بلافاصله عزل میشه، مؤاخذه میشه، از حزب کنار میره، از وزارت کنار میشه. ما متاسفانه توی زمین خیلی ضعف داریم، در نظر، در اعتقاد یه عده، در حالا بعضی موقع اعتقاد هم هست، البته اینا باز همون اراده است، پول و بودجه و امکانات هم نمیذارن کنارش که محقق بشه، ولی بعدش نظارت و بعد مؤاخذه اینا هم گیرای کسی بود.
مثال خیلی میشه زد، مثلا ما یه دوره داشتیم یه وزیری گفته من اعتقاد به این جور مسکن ساختن ندارم، شورای عالی مسکن تعطیل، یا در آموزش پرورش
پای رسم حکومت داری نیست دیگه، این غلطه اصلا، این تفکر غلطیه.
بله، یه نکته ای هم هست. خب این انتخاباتی که پیش روی قابل پیش بینی نبود بر اساس اون حادثه، من پرسشم اینه، این کسانی که ثبت نام کردن خب غالبا در یه موقعیتی قرار گرفتن، تازه در این موقعیت قرار گرفتن تو یه هفته در روز که نمیشه برنامه نمیشه، پس بهتر نیست همین اسناد رو مد نظر قرار بدن؟
بله همینطوره. البته حالا هر کدوم از اینا قبلا بعضشون البته یک دوره‌های نامزد بودن یا آمادگی‌هایی داشتن، بعضی ها عضو حزب و گروه هایی هستن که گروه هاشون حتما برنامه هایی داری که باید دنبال کنن، ولی از همه مهمتر بالاخره ما سیاست هایی داریم که این سیاست ها تابلوی رفتاری همه مسئولان ما باید باشه. یه سری قوانین داریم، این قوانین باید تابلوی رفتاری باشه. هیچ رئیس جمهوری نمیتواند بگوید که من چیزی ندارم، زمینه‌ای ندارم، امکاناتی ندارم. قانون بخواد خودش میتونه لایه ببره به تصویب برسونه. حتی سیاست میخواد، حضرت آقا که با همه دولت ها همراهی کرده، بعضی موقع بنبستایی که ایجاد میشه میتونن از رهبری اجازه بگیرن کار خودشون رو راهگشایی کنن و حل و فصل کنن. نه نمیتونه بهانه ای باشه ببیجم دیگه فرمودین سیاست ها هست پیش روی افراد، منتهی که باید اعتقاد و باور باشه.
خیلی نکته مهمی. حالا به نظر شما مردم تو گزینش این فردی که این ویژگی رو داشته باشه باید به چی نگاه کنن؟ یعنی چه پرسشی باید، اون نامزد در چه موقعیتی باید قرار بگیره که ما بدونیم این اسناد اجرا میکنه؟
الان یک فضای روحی روانی در کشور ما بعد از شهادت آیت الله رئیسی به وجود اومده، به نظر میرسه کشور ما نمیتونه به اون زاویه پیدا کنه. روند حرکت کشور ما امکان زاویه پیدا کردن رو توسط مردم بهش نمیده. یعنی فضا اینطوریه، یعنی رئیس جمهور ما، اینو میخوام بگم که نمیخوام کسی حمایت کنم، میخوام بگم که رئیس جمهور آینده کارش اتفاقا سخته. یعنی یک بنیانی رو آیت الله رئیسی گذاشته، یک انتظاراتی رو در سطح جامعه به وجود آورده که باید همون لااقل باش مخالفت نکنه، حالا باش کنار بیاد اینا، که البته بعض از نامزدها من دیدم اشارات خوبی رو در این زمینه داشتن، حتی افرادی که از گروه های مختلف هستن. ببینید، اولا مردم گرایه، یعنی باید این رئیس جمهور تو دل مردم بره. این جمله زیبای امام رضا داره، میگه اگه شما نتونستید، نمیتونید مسئله اقتصادی مردم رو حل کنید، لااقل با مردم همراهی کنید، حرفشون رو بشنوید. یعنی مردم بفهمن که یک مسئول درد اونا رو میفهمه، با درد اونا زندگی کرده، در دل مردم بود. این بسیار مهمه. نکته دوم، الان بعدش تغییر نکنه دیگه. من خب یه نکته مصداق آیرسی، من آیرسی خیلی سال 20 خورده سال باش مراوده داشتم، آخرم که از طرف ایشون حکم داشتم و بعد با هم عضو شورای نظارت بر صدا و سیما بودیم، با هم در آستان قدس بودیم، خیلی ما رفاق با شهید رضای ما هم کلاس بودن، رفیق بودن و خیلی با هم صمیمی بودیم. من رویاتشو میدونم، من میتونم سوگند بخورم اصلا روال قبلش با بعدش اصلا تغییری نکرد. یعنی خدا وکیلی همون رئیسی قبل از رئیس جمهور بعدش هم همون رئیس جمهور بود، که اتفاقا عجیب بود برای من. رؤسای جمهوری که بعد از رئیس جمهوری نمی آمدن مجمع تشکیل، ایشون همه جلسات می آمد و در هر جلسه می نشست، تمام مسئولان می آمدن حرفاشون رو در دلش، و به خصوص افرادی که دیدگاه های مختلف دارن که این مسئله بعدی هم سه سطره، یعنی روی گشاده داشته باشه برای شنیدن حرفای مردم. و بعدش هم عرض کنم که سفرهای استانی رو بره دنبال کنه، اشتغال رو دنبال کنه، اقتصاد رو دنبال کنه، فرهنگ رو دنبال کنه و یک فضای اخلاقی رو به وجود بیاره. یعنی این استهزار مردم و پشگرمی مردم و آراء مردم اون رو نبره به سویی که یک فاصله بین اون و مردم ایجاد کنه که انشالله چنین نخواهد.
یه نکته مهمی که شما هم اشاره کردید احیای اخلاق مداری در سیاست ورزی بود، به خصوص آقای رئیسی توی رقابت‌های انتخاباتی خیلی بهش پایبند بود. انگار این تسلط، این در واقع روح شهید، یه ذره فضا هم داره تغییر میده. یعنی نامزدها به خصوص حالا اطرافیان و طرفدارانشون خیلی متذکر میشن که از هر چیزی، هر دوگانه‌ای، از هر تضادی استفاده نکنید. یه مقدار این مصادیق اخلاق مداری را مطرح کنید چون مناظرات در پیشه.
آیت الله رئیسی نه در دوره مناظره انتخاباتی از حد اخلاق خارج شد، نه در دوران بعدی که این همه بهش تهمت زدن، افترا زدن و مسائل رو وارونه نشون دادن، هیچ ما پشت تریبونا گله نکرد. ما اصلا سیاست ورزی ما این دیانت، این که امام فرمود سیاست ما این دیانت، دیانت ما این سیاست، یعنی همینه. ما نمیتونیم در فکرمون، در دینمون، تفکر و اندیشمون دین داشته باشیم، در عملمون بیدینی انجام بدیم. این زاویه به مردم نمیتونه بپذیرن. این سیاست ماکیاولی میشه. میدونید که ماکیاول که پایه‌گذار اندیشه بداخلاقی در دنیای سیاست ورزی بود، این بعد از اینکه زندان میره و خلاصه یا جاهای خلاصه با یه دروغی یه سری کاراش حل میشه، بعد میره تو زندان یه کتاب مینویسه، فکر میکنه، خطاب به حاکمان و شهریار، میگه به شهریار اگر بخواد به قدرت برسه یا در قدرت بماند باید اول قانون رو اجرا کند، ولی خب قانون یه دست سرپیچی چی میکنن دیگه، دوم زور بگوید، خب زورم وقتی یه انجام بدی بازخور داره، آسیب میبینی، ولی نکته مهم میگه که همین پایه گذار بد اخلاقیه، میگه باید حالت نفاق و درویی داشته باشد، یک روی شیر داشته باشد در زمانی به اصطلاح سولت شیر و یک روی دیگر روباه داشته باشد فریب و مکر و حیله. ما اصلا همچین سیاست ورزی رو قبول نداریم، لذا باید رو راست باشه. صداقت و رو راستی مردم باعث شد که همونایی که پشتش بد گفتن در تشییع جنازه‌شون بیشتر از بچه‌های حزب الله گریه کردن.
بله، در واقع نکته‌ای که از ماکیاول گفتید بحث توجیه هدف و وسیله،
هدف وسیله رو توجیه برای نمی‌کنه.
خب آقای دکتر ممنونم. پرسش پایانی من و بعد اگر نکته شما داشته باشید، با توجه به سابقه دهه 60 و فعالیت شما در اون دوره، اون جریان مبارزاتی با جریان نفاق، شما فکر میکنید که بعد از ترور آقای رجایی و اون فضایی که در جامعه حاکم شد، شما الان اشاره کردید به اون فضا، آیا این نکته و مسئله پیش برنده جامعه است یا نه ما عقبگرد خواهیم داشت یا درجا؟ اصلا این دوتا بازه زمانی و این دوتا از دست دادن شهید از نظر موقعیت قابل مقایسه است دو رئیس جمهور؟
ببینید، حالا جمله توقف که اصلا ما در جمله زیبای حضرت آقا بعضی ما تلویزیون تیکاشو میذاره، در مسیر پیشرفت توقف وجود ندارد، یعنی واقعا همینه. اصلا ما حالت سکون و رکود و این چیزا نباید داشته باشیم که قرآن هم تقبیح میکنه که و ما محمدان الله رسول قد خلد من قبل رسول اف ان مات و قتل انقلبتم على اعقابكم، یعنی اگه شما یه چیزی پیش اومد، یعنی رهبرتون گیری پیدا کنه یا مسئولتون، برمیگردید به عقب و بعد میگه خودتون ضرر میکنید در این زمینه. عقب کرد که ما اصلا نباید داشته باشیم. ببینید یه دفعه
داشتیم
دوباره...
دیگه عقب گرد
آره داشتیم. خب میگه خب ضرر کردیم
مثلا دهه 90 آقا میگه ما در عدالت عقب
بودیم، بله خب ضرر کردیم دیگه، هر جا عقب نشینی کردیم،
دوست نداریم عقب در داشته باشیم، ولی داشتیم
از آرمانا هر جا عقب نشینی کردیم ضرر کردیم. البته این جمله‌ای که شما فرمودید در کشور ما یه شرایطی پیش میاد، بعضی هم خواهد میدونم یه مقدار لوسش میکنن، میگن چیه خواهد میگید هر زمانی کشور ما یه شرایط خاصی داره، و خیر از این هست، اصلا ما کشور ما یک
برهه حساس کنونی
همیشه در چیز تنش و گرفتاری بودیم، نه از طرف خودمون، از طرف دشمنان. اشکال هم حضرت آقا امام فرمودن اسلام و انقلابی است که ما داریم دیگه، آرمان‌های آزادی بخشی که ما داریم، آرمان‌های حیات بخشی که ما داریم، خب ما استقلالی که ما طرفدارش هستیم، دشمن استکبار ستیزی که داریم، استبداد ستیزی داریم، تأکید بر استقلال و عدم تجاوز می‌کنیم، اینا همه دنیای امروز غیر از این نداره، دنیای تجاوز و فریب و نیرنگ و سلطه و ایناست. این آرمان ها باعث میشه که یه زمان ما جنگ تحمیل کنند، یه بار شهدای ما رو ترور کنند و افراد و شخصیت های ما رو بکشن، یه بار هم یک حوادثی برای ما خدا جور میکنه. البته خدا اون جایی که برای ما یه حوادثی جور میکنه، حتما اگر ما یه خورده توجه کنیم میتونه فرصت تبدیل به فرصتی بشه که من فکر میکنم شهادت آیت الله رئیسی یک فرصت استثنایی برای کشور به وجود خواهد آورد.
از چه نظر؟
از جهت اینکه فضای معنوی یه مقدار وفاق بیشتری درش ایجاد میشه، مشارکت درش بیشتر میشه. حالا ما میبینیم این دوره مشارکت از مجلس و دورهای قبل حتما بیشتر خواهد شد. یه بالاخره فضای عمومی جامعه رو ما میتونیم رصد کنیم و منم خیلی دور نیستم از حوزه سیاست و این چیزا، بهتر میشه و فضای خدمت و پیشرفتم تنوارتر.
آقای دکتر، این بخش تاریخی که عرض کردم، آیا این دوتا بازه زمانی که ما مقایسه کردیم، دهه 60 از دست دادن رئیس جمهور آقای رجایی و آقای رئیسی، الان شبیه به هم هست؟ چون شما فرمودید مثلا ما همیشه در لحظات حساس هستیم یا در حوادث هستیم، آیا این دوتا
اون موقع یه آسیبی وارد شد ولی بالاخره بعدش جبران شد دیگه، آیت الله خامنه اومد و فضا یک فضای خیلی خوبی شد. الانم با این فضا که ایجاد شده انشالله فضای بعدی امیدوار کنم داخل.
خیلی ممنونم. شما اگه بخواید به کسی رأی بدید، اولویت بندی بخواید بکنید، شاخص گذاری و رتبه بندی بخواید بکنید، چیا رو قرار میدید؟
من اصلا حزبی فکر نمی کنم، اصلا شاید به خاطر همینم مشهور باشم تو سطح جامعه. البته حزبی که من میگم، من اصولگرایم، اما اصولگرای فکری و اعتقادی، نه اصولگرای حزبی. من نه اصولگرای حزبی هم نه اصلاح طلب حزبی، اما هم در مواقع اصلاحات رو قبول دارم، هم اصول رو اعتقاد دارم، اما به خاطر اینکه بسیاری از اصول ما اصلاحات لازم داره، بسیاری از اصلاحات ما در دل اصول ما وجود داره و این اصلاحگری، اصولگرایی، اصلاح طلبی که حضرت آقا فرمودن، این هم در هم تنیده است. ما نمیتونیم یک خط جدایی بکشیم بگیم اصلاحات کفرند و یا مطلق درستن، این بر اصولگرایی مرتجع. نه، بسیاری از اصلاح طلبا اصولگرا ممکنه باشن، اما یه نگاهشون تفاوت داشته باشه. بسیاری از اصولگرا اصلاح طلبی داشته باشن، اما مهم اینه که اساس نظام را قبول داشته باشن. ما ساختارهای نظام را قبول داشتیم. من بر اون اعتقاد هستم که من به کسی حتما رأی میدم که اولا اعتقاد و ایمان داشته باشه به این نظام الهی و این انقلاب و امام، اعتقادش رو به نظام ولایی، اعتقاد به انقلاب تنها هم کافی نیست. بالاخره ما 1400 سال ریل امامت از قطار رسالت جدا بود. امام این انقلاب اومدن این ریل رو در مسیر قطار رسالت، ریل امامت رو در مسیر قطار رسالت قرار دادن. اندیشه ولایت فقیه اندیشه امام بوده که همه ما قبلا سینه می‌زدیم براش دیگه. حالا من تأسف می‌کنم بعضیا همین اندیشه امام رو که عده هم رفقای من سینه می‌زدن الان نقدش می‌کنن. بابا همونه، فرقی نکرده. ما که اعتقاد و باورامون که نباید در حوزه سیاست ورزی تغییر کنه یا سیاست بازی تغییر کنه، این باید قبول داشته باشه و حتی شخصیت حضرت آقا هم باید قبول داشته باشه دیگه. چه کسی از این بهتر؟ حکیم، فیلسوف، ادیب،
شاعر، اندیش. این شش بزرگوار رو این سوال ازشون بپرسید یا تو عمل کردشون ببینید که هیچکی نمیگه من قبول ندارم.
خب نه، اینو
خب میگم من مردم چجوری به تشخیص برسم؟
ببین عمل کرده گذشته افراد یک مرور
کی چند درصد بیشتر کم
تر ببین مردم عزیز ما وقتی ما رأی بدن باید نگاه به اگر مسئول بوده به مسئولیتاش نگاه کنه عمل کردش. اگر اهل مصاحبه و نمیدونم سیاست ورزی بوده به موضع‌گیری‌های سیاسیش نگاه کنن، به خصوص ببینن در شرایط بحران منافع شخصی و حزبی رو ترجیح میده یا منافع ملی رو. این خیلی مهمه ها، در حوزه سیاست ورزی یک عقلانیته. بعضی ها هستن که اصلا حالیشون نیست که مسئله ملی یعنی چی، ولی هر جا هر حرفی میزنن، هر جوری هم دلشون میخواد حرف میزنن. سیاست ورز واقعی اینه که در عین حال که اندیشه‌های خودش رو دنبال میکنه در قالب اون به اصطلاح هویت ملیش و آرمان‌های ملی خودش دنبال میکنه. این رو با این اصلا نباید زاویه بگیره، در چارچوب ایرانیت خودش، در چارچوب.
خیلی ممنونم آقای دکتر، باعث میشه. ممنونم از شما، به گفتگوی خوبی بود، امیدوارم باز هم در خدمت شما باشیم. تشکر میکنم از شما.
خدا نگهدار.
خب دوستان گرامی، جریان رو تقدیمتون کردیم با موضوع انتخابات ریاست جمهوری. اینجا شبکه رادیویی معارف هست.
رادیو معارف برگزار می کند پویش رای اولی ها،
نام ایران و ملت ایران. هر دو افکنده همچنان خورشید در جهان شهور و آگاهی در پناه حقیقت توحید.
دختر و پسرای رای اولی ایران سلام.
یه سلام ویژه به همه شما دختر خانوما و آقا پسرای رای اولی ایران عزیز.
یه سلام ویژه به شما دخترا و پسرای دهه 80.
شمایی که قراره با رایتون یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنید.
قرار ما ساعت 8 صبح 8 تیر ماه.
آی صندوق‌های رای. توی پویش رای اولی ها ازتون میخوایم یه عکس از خودتون در حالی که شناسامتون رو در دست دارین برامون ارسال کنید.
کجا؟
نشانی ما در فضای مجازی،
شماره 0900-195-2595 در پیام رسانهای ایتا و بقیه.
در کنار عکس های پر افتخارتون از حس و حال رای اولی بودنتون برامون حرف بزنین و صداهاتون رو در برنامه مسیر سربلندی بشنوید.
راستی هر روز قرار از بین دوستانی که برامون عکس و فیلم و صوت ارسال کردن دوتا برنده داشته باشیم، یه دختر خانم و یه آقا پسر رای اولی. اعلام اسامی برندگان هر روز در ویژه برنامه مسیر سربلندی.
مسیر سربلندی هر روز ساعت 18:20 از رادیو معارف.
مسیر سربلندی.
سربلندی همیشه رفیق شما باشه در مسیر زندگی. دوست عزیز شنونده ایرانیان همیشه سرفراز، در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و از این بابت خرسندیم. تا شش بامداد فردا ما رو همراهی بفرم.
حبیب دلم یار جان جان بی جمال جانان میل جهان ندارد، جان بی جمال جانان میل جهان نداره. هر کس که نداره حقا که آن ندارد، حقا که آن ندارد. با هیچ کس نشانی زان دل ستان ندیدم، یا من خبر ندارم، یا من خبر ندارم، یا او نشان ندارد، یا نشان ندارد.
Come on.
سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن داد امان سرمنزل فراغت نتوان ز دست دادن ای ساربان فرو کش کین ره کران ندارد ای خدا ای ساربان فرو کش کین ره کرا ندارد کین ره کرا با من سنما دل یک دل کن با من سنما دل یک دل کن گر سر ننهم وانگه گل کن گل سر ننه وانگه گل کن مجنون شده ام از بهر خدا مجنون شده ام از بهر خدا زانو تو مرا یک سلسله کن زانو تو مرا یک سل سل کن
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید و شهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام میانه رو و معتدل باشیم، نه زیاد سختگیری کنیم و نه خیلی سهل‌انگاری داشته باشیم. اینجوری هم کارهای خودمون راحت تر انجام میشه و هم دیگران رو در مضیقه قرار نمیدیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و